أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وحميد أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
عجل فرجه. خب در سوره هود در داستان آمدن فرشتگان به پیش حضرت ابراهیم بودیم که از اینجا شروع شد که ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام. وقتی که رسولان ما به نزد ابراهیم رفتن با بشارت، سلام گفتند و ابراهیم سلام گفت. گوساله بریان به نزد آنان آورد، چون دید دستانشون به آن نمی رسد در دل خوف کرد و آنان گفتند که نترس که ما فرستاده شده به سوی قوم لوط هستیم، یعنی برای عذاب اونها میریم. بعد فرمود و امرأته قائمتون فزهکت، همسر ابراهیم علیه السلام ایستاده بود پس خندید. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، که فزهکت یا زهک گفتیم به معنی حیز شدن، زه که معنی خندیدنه. فزهکت هر دو معنا رو میتونه داشته باشه، که هم به معنای خندید هم حیز دید. که بعد گفتیم یه وجهی داره اینجا، چون زن وقتی از حیز میفته میگن یائسه، یائسه از یأس و نومیدیه، در حالی که زهک و خندیدن درست نقطه مقابل نومیدیه. خب و امرأته قائمه، همسرش ایستاده بود. گفتیم این قائمه یه نکته‌ای باید توش باشه، اگرچه مفسران خیلی نپرداختن بهش، چون میدونی گفتیم بارها قرآن خیلی از مطالب رو حذف میکنه و اگر یه کلمه ای رو میاره میگه زنش ایستاده بود، یه چیزی توشه، یه نکته‌ای درش هست. نکتش چی میتونه باشه؟ یه نکتش اینه که نشون میده تو این داستان برای ما که مهمانهای حضرت ابراهیم آمدن، همسرش نیامده سر سفره بشینه با مرد نامحرم، چون را فهم میکردن نامحرم مرد غریبه است. لذا هم و امرأته قائمه، زنش ایستاده است. یه نکتش اینه. یه نکتهش اینه که در داستان حضرت زکریا وقتی فرشتگان بشارت دادن زکریا را به یحیی، در چه حالتی بود؟ میگه و هو قائم یصلی فی المحراب، ایستاده بود در محراب عبادت، ایستاده بود که ملائکه بشارتش دادن به حضرت یحیی. اینجا هم ساره همسر حضرت ابراهیم میگه قائمتون فزهکت فبشرناها، در بساط خدمت ایستاده بود، ایستاده بود که به مهمانهای حضرت ابراهیم خدمت کنه، که این در این مقام ایستایی اون بشارت فرزند رو دریافت کرد. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. بعد یه نکته ای هست اینجا، حالا قرآن دیگه خیلی عجایبی توش هست، من وراء اسحاق یعقوب. آقا خود کلمه وراء یعنی پشت سر، بعد یعقوب یعنی چی؟ یعقوب از عقب میاد، از پشت سر میاد. بعد یعقوب کسیه که خیلی عقب داره، خیلی فرزند داره، 12 پسر داشت دیگه. خب حالا کلمه وراء در عربی یک معناش یعنی نوه، نوه پسری رو میگن وراء. حالا چجوری قرآن اینجا آورده و من وراء اسحاق یعقوب، یعنی هم کلمه پشت سر آورده هم به معنی نوه میشه، نوه پسری میشه. خب وقتی بشارتو دادن اینا رو خوندیم، ولی حالا برسیم به اصل داستان. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز، گفت وای بر من، من بچه بزایم در حالی که پیر زنم. که تو روایت داره که حالا آیه دیگه ای داره در جای دیگه در سوره دیگه میگه فسکت وجه ها، زد تو صورتش، گفت اعلد و انا عجوز، من بچه بزام در حال پیرزنی. بعد تو بعضی از روایات داره که با دست جلو صورتشو، با دو دست جلو صورتشو پوشوند از خجالت، از خجالت جلو صورتشو پوشوند. بعد تو لحنم اینجا تو لحن حضرت ساره قرآن، یه بار فیلم کنم تو جلسات تفسیری بود گفتیم گاهی وقت تو نوشتار قرآن یک واژه آرایی هایی داره، گاهی وقت تو حروفه، گاهی وقت تو آواست. مثلا سوره نوح یادتونه میم داشت، چقدر میم میم، انگار مای ما، آب آب آب. در اون طوفان حضرت نوح گفتیم انگار یه جوری تصویر میکنه برای ما که آب زمین رو گرفته، گله 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 همینجوری آب. اینجا انگار ساره وقتی میخواد بگه با خجالت داره میگه دیگه، اعلدو و انا عجوز، انگار زبونش داره میفته گله هم، اعلدو و انا عجوز، آیا من بچه بزایم در حالی که پیرزنم. و بعلی شیخا، و شوهرم هم پیر مرد 80 ساله است. این نهازال شیعون عجیب، این یه چیز خیلی عجیبیه این که یک پیر مرد مثلا 80 خورده ای سال، یه زنی که 70 خورده ای سالشه، اینا بچه دار بشه برای اولین بار. بعد فرشتگان قالو، گفتن اتعجبین من امر الله، آیا از امر خدا تعجب میکنید؟ یعنی اینا برای خدا عجب نیست. بعد پشت سرش فرمودن رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید و مجید. بعد میگه شاید طرف بگه که نه از خدا عجیب نیست، این که برای من چنین کاری کنه خدا عجیبه. پشت سرش میفرماد چی؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت و برکات خدا بر شما اهل بیته، یعنی خاندان شما، اینا تو خاندان شما عجیب نیست. آقا پیامبر خدا، خاندان پیامبر خدا همین جوری بودن، یعنی عبدالمطلب، ابو طالب، اینا همه صاحب کرامت بودن. اینا چرا به اینا میگفتن سادات قریش؟ ساد بزرگان قریش به اینا میگفتن، مردم تو حوائجشون میرفتن در خونه اینا. و بعد پیامبر از میان اینها برخاست، امیرالمؤمنین از تو کعبه به دنیا آمد. حسادت ها چرا گل کرد اینقدر نسبت به این خاندان؟ چون کراماتی که خدا، برکاتی که رو سر اینها میریخت. فرمود تعجب نکنید، برکات خدا بر شما خاندانه. بعضی جاها از معدن برکته، مثل حضرت عیسی که گفت انی مبارکن اینما کنت، من هر جا باشم مایه برکتم، برکت مادی و معنوی. انه حمید مجید، که خداوند حمید و مجیده. حمید اون ستایش شده به خاطر کمالاتشه، مجید از اون مجد و عظمته، که این مجد و عظمت و اون کمالاتو در مورد شما به کار برده. چرا پشت سرش میگه حمید و مجید؟ به خاطر اون رحمت و برکاتی که برای شما داره، اینجا تجلی کرده اون حمید و مجید. خب تا رسیدیم به این آیه، فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرا یجادلنا فی قوم لوط. پس هنگامی که رفت از ابراهیم ترس و آمد او را بشارت، یجادلنا با ما مجادله کرد در قوم لوط. روع به معنی چیه؟ ترسه. روع میدونی روع با ورع فقط حروفش جا به جا شده، لذا در اشتقاق صغیر از یه ریشه در میاد، روع با ورع. حتی روع و رعب یه حرف با هم تفاوت دارن، اینا در اشتقاق کبیر از یه ریشه در میان که تمام معنای خوف درش هست. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، وقتی ترسش برطرف شد از ابراهیم، دیگه یه ترسی افتاد تو جانش وقتی دید اینا از قضا نمیخورن. بعد حالا اینجا این نکته ای رو بگیم، چون بحث روع را آورده. آیا آقا ترس پیغمبر خدا از چیزی میترسه؟ ها؟ نمیترسه؟ پس چرا اینجا میگه روع؟ ذهب عن ابراهیم الروع. بلند بگید. پیامبر خدا میترسه یا نمیترسه؟ حالا مقام دیگه من چیم؟ خب چرا میترسه؟ صحبت نون نمیگم نمک خوردن یا نه. پیغمبر میترسه یا نمیترسه؟ آقا انا بشر و مثلکم، من بشری مثل شما هستم. یعنی این نیست که پیامبر بگه از هیچی نمیترسه. اگه از هیچی نمیترسید که دیگه معنا نمیداد شجاعت. چون ترس بشری رو که داره. ببینید ترسو بودن یه حرفه، کسیه که ترسو کسیه که به خاطر وحشتش حق خودشو نمیگیره یا فرار میکنه. پیامبر خدا ترسو نیست، اما این نیست که ترس نداشته باشه، چون اونم بشری مثل ماست، یعنی احساسات بشری رو داره وقتی شمشیر بکشی روش، اما این نیست که مثل دیگران دست و پاش بلرزه فرار کنه، ولی اون ترس بشری رو داره، چون اینا لازمه زندگی بشریه. آقا پیامبر خدا یه زن زیبا ببینه خوشش میاد یا نه؟ خوشش میاد؟ از کجا میگید؟ ولو اعجبک حسنهن، آیه قرآنه، اگرچه زیبایی آن زنان تو را به تعجب وادارد. پس پیامبرم اگه زن زیبا ببینه ولی بنا نیست که زن زیبا با دیوار یکی باشه براش، اصلا اینجوری نیست. اگه اینجوری بود که گناه نکردن معنا نداشت، تو خب اصلا برات فرق نمی کنه. اگه یوسف شهوت نداشت، آقا شهوت نداشته، خب میگه نه اینجوری نیست که شما فکر کردی، نترسه اون قوای جسمی رو نداشته باشه، همه قوای سر جاشه، اما اون ایمانش باعث میشه که شجاع باشه، ایمانش باعث میشه پاک دامن باشه. ها. خب فلما ذهب عن ابراهیم الروع، وقتی اون ترس تو دل از ابراهیم رفت و جاءت البشرا و آمدش بشارت. بشارت رو ما قبلا گفتیم که اصل لغتش چیه. اصل لغت بشارت از بشره به معنی پوست میاد، بشره یعنی پوست. هر خبری که انعکاسش در پوست انسان ظاهر بشه. بهش میگه بشارت، یعنی یه خبر خوب میدن شما رنگت باز میشه، میگه بشارت پیدا کرد. حالا برعکسش هم هست، یعنی یک خبر بد به یه نفر بدن رنگش سیاه بشه، اینم میشه چی؟ بشارت. چون در قرآن داره فبشرهم به عذاب علیم، آقا بشارت بده آنان را به آقا بشارت، میگه عذاب علیم، میگه بله، چون در خود قرآن استعمال شده اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودن و هو کظیم، میگه وقتی بشارت دختر به اینا داده میشد رنگشون سیاه میشد، رنگشون سیاه میشد. پس اونم بشارته، منتها بشارت بیشتر در اخبار نیک به کار میره. خب میگه وقتی ترس ابراهیم رفت و جاعت البشرا، رنگش باز شد، اون بشارت رو دریافت کرد که خدا فرزندی به خب عنایت کنه. یجادلنا فی قوم لوط، شروع کرد سر قوم لوط با ما جدال کردن. جدال هم گفتن مجادله کردن، مجادله از جدال، یعنی کسی هی حرف بزنه بخواد حرف خودش رو اثبات کنه، حرف خودش رو غلبه بده. حالا اینجا خیلی توضیح نداده که اون مجادله برای چی بوده، مجادله حضرت ابراهیم رو توضیح نداده، اما این کار حضرت ابراهیم داره چونه میزنه، اینا دارن میگن ما میخواییم بره عذاب کنیم، حضرت ابراهیم داره چونه میزنه. در سوره عنکبوت همین داستان وقتی مطرح میکنه اونجا توضیح میده، آیه 31 عنکبوت، میفرماد فلما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. وقتی رسولان ما به بشارت به نزد ابراهیم رفتن گفتن ما هلاک کننده ایم اهل این روستا را، به درستی که اهل آن ظالمان بودن. قال، یعنی حضرت ابراهیم گفت ان فیها لوتن، گفت لوت در اونجا هست. قالوا نحن اعلم بمن فیها، گفتن ما خود بهتر میدانیم، اعلمی به من فیها، به هر کس که در آنجاست. لننجینه و اهله، او و اهلش را نجات میدهیم. الا امرأته کانت من القابرین، غیر از همسرش را که از بازماندگان است، غیر از همسرش از خانوادش همه رو نجات میدیم. اینجا حضرت ابراهیم یه مقدار اون مجادله رو گفته که اینجا نوح زندگی، لوط زندگی میکنه، لوط پیامبره، گفتن که ما خودمون میدونیم کی هست، کی مؤمنین کیه. بعد تو روایات داره که گفتش که یعنی اگر 100 نفر مؤمن باشن تون شهر شما باز عذاب میکنید؟ گفتن نه، اگر 100 نفر مؤمن تون شهر باشن ما عذاب نمیکنیم. گفت اگر 50 نفر باشن چی؟ گفتن 50 نفرم باشن ما عذاب نمیکنیم. گفت اگر 20 نفر باشن؟ گفتن نه، 20 نفر هم باشن عذاب نمی کنیم. گفت اگه 10 نفر باشن چطور؟ هی چونه یجادل و نافی قوم لوط، داره جدال میکنه، هی بحث میکنه. گفتن 10 نفر هم باشن عذاب نمی کنیم. بعد آیه دیگه داره که میفرماد فما وجد نافی ها غیر بیت من المسلمین، ما جز یک خانه مسلمان در آنجا نیافتیم. تازه تو اون خونم زن حضرت لوط جزوه هلاک شدگان بود، یعنی اونم از اونجا در آورد انداختن دور. اینجور نیست که اگه یه خانه اهل نجات شد همه رو بگن که اهل تو این خونه هستن. استثناء آورد که زنش نه، بقیه اهل خانه نجات میدیم شونو. یجادل و نافی قوم لوط. بعد حالا چرا این کار رو میکرد حضرت ابراهیم؟ پشت سرش میفرماد ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. به درستی که ابراهیم حلیم بود، اواه بود، منیب بود. حلیم از حلم، حلم یعنی بردبار، فارسی میگیم بردبار. بردبار به چه کسی گفته میشه؟ به کسی گفته میشود که میتواند مجازات کند اما صبر میکنه، قدرتش رو داره که اینو مجازات کنه، اما وقتی صبر میکنه میگن حلم به خرج میداد. این حلیمه، یعنی میتونه جواب بده، یه حرفی زده این برگرده جواب بده، اما میگه نه. میتونه کتک بزنه طرفو، به حقم هست ها، ولی میگه نه. و کلن جایی که حقشه و قدرتش هم داره از تصرف خودداری میکنه، به این شخص میگن حلیم. که یکی از اسماء خداوند چیه؟ حلیمه، که عجول نیست در عذاب کردن. خب ان ابراهیم لحلیم اواه. اواه یعنی کسی که خیلی آه میکشد. خب این چه صفتیه آه کشیدن؟ که مفسرین میگن حضرت ابراهیم از دیدن منکرات آه میکشید، که تنفس و سعدا، یعنی این حالت که حضرت ابراهیم اواه بود. این اواه بودن حالا به خاطر گناه دیگران متأثر شدن، ولی فقط به خاطر گناه دیگران نیست، یعنی دلش درد داره، دل دردمندی داره. آن را که درد نیست مرد نیست. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. درد داره دلش از نرسیدن به کمالات. حالا مفسری میگن اواه بود، یعنی از دیدن منکرات رنج میبرد. حلیم اواه منیب. منیب از انابه است. انابه یعنی برگشت، برگشتی به سوی خدا. آقا برگشت یعنی خیلی برگشت داشت به سوی خدا. آقا یعنی چی برگشت داشت به سوی خدا؟ یعنی هر کاری میخواد کنه، خدایا چه کنم، خدایا این کارو کنم، خدایا با امید تو، خدایا با نام تو شروع میکنم. خود تو هر کاری برمیگرده طرف خدا، انگار برمیگرده نگاه کنه به خدا چه کنم. تو حضور خداست که میگم برمیگرده. مثل این میمونه که شما پیش یک انسان بزرگی باشی، مثل پیش حضرت ابراهیم باشی مثلا، بعد در محضر ایشون میخوای کاری انجام بده، هی برمیگرده میگه آقا با اجازه شما من آب بخورم، آقا با اجازه شما من فلان کار، آقا با اجازه. این میشه چی؟ منیب. میگه ابراهیم منیب بود، هر کاری میخواد کنه برمیگرده طرف خدا، انابه داره. حالا اینو پشت سر این برای چی آورد؟ میگه اگه مجادله میکرد در قوم لوط، برای اینکه حلیم بود، میگفت خدایا عجله نکن در عذاب اینها، خدای اگه میشه مثلا ببخش. حالا لوط در میان ایناست، لوط مؤمنه. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. ای ابراهیم در گذر از این خواهش. انه قد جاء امر ربك، به تحقیق که امر پروردگار تو آمده است. و انهم و آنان، آتیهم عذاب غیر مردود، و آمده است یا آمدنیست آنان را عذابی غیر مردود، عذابی که رد شدنی نیست. آقا پس بعضی از عذابها هست رد شدنیه، میشه رد بشه. مثلا در روایت میفرماد الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا قضا رو رد میکنه. آقا قضای الهی بر این تعلق گرفته که مثلا فلان اتفاق بیفته، شما دعا میکنی اون بلا رد میشه یا به حد اقل میرسه. از دعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، اگرچه در اون قضا پافشاری شده باشد. اما گاهی وقت عذاب غیر مردود، عذابیه که رد شدنی نیست، حتی با شفاعت ابراهیم. حضرت ابراهیم داره اینجا شفاعت میکنه. چرا؟ چون لوط در تحت ولایت حضرت ابراهیمه، لذا فرشته ها میخوان عذاب کنن، اول میان به ابراهیم علیه السلام میگن. فرشته ها که میخوان قوم لوط رو عذاب کنن، اول میان سراغ حضرت ابراهیم، به ایشون میگن. آقا مثلا میگم، مثال بخوایم تمثیل کنیم، اگر یه مثلا تروریست، یک دزد، یک مثلا کی فرار کنه بیا تو کشور ما، پلیس بین الملل هم دنبالشه، مثلا اول میاد به بزرگ کشور ما اطلاع میده که آقا یه همچین چیزی هست، ما میخواییم درگیر بشیم. بعد میاد درگیر میشه، میزنه. اینها حضرت لوط چون در تحت ولایت حضرت ابراهیمه، فرشتگان اول میان سراغ ابراهیم علیه السلام، بعد حضرت ابراهیم شفاعت میکنه. ولی اینا میگن این عذاب شفاعت کردنی نیست، یعنی کار به جایی رسیده که شفاعت بر نمیداره. اعرض عن هذا، از این بگذر. آیه قرآن هست که در مورد روز قیامت میفهمد لا تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کنندگان به حال اینا نفعی نمی کنه روز قیامت. و تو دنیا آیه قرآن در مورد بعضی از منافقین که زمان پیامبر بودن، خطاب رسول خدا می فرماد استغفر لهم ام لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم سبعین مره لن یغفر الله لهم. می خوای استغفار کن برای اینا، می خوای استغفار نکن برای اینا. اگر 70 بار استغفار کنی برای اینان، خداوند اینان را نخواهد بخشید. ها، یعنی شفاعت رسول الله رو نمیپذیره در موردشون. بعضیا هستن که خداوند استغفار پیامبر رو در موردشون نمیپذیره. عذاب غیر مردوده. پس چرا فرشتگان عذاب قوم لوط اول آمدن پیش حضرت ابراهیم برای اینکه حضرت ابراهیم در تحت ولایت حضرت لوط در تحت ولایت حضرت ابراهیم بود، لذا باید از اون کانال بیان. بعد نکته، چرا حضرت ابراهیم بشارت فرزند دادن؟ که خدا به تو فرزندی میده، در حالی که پیره و همسرش هم نازاست. چون اونا رو میخوان هلاک کنن، قطع کنن دنبالشونو، نسلشونو موقع قطع کنه. لذا نسل ابراهیم رو چی میگه؟ ما این شاخه رو قطع میکنیم، شاخه فاسد، و از این شاخه فرعی میگیریم. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک. بعد امر ربک، آمده از امر پروردگارت، پروردگار تو. چون خود حضرت ابراهیم گفت ان ربی کان بی حفیا، پروردگار من با من خیلی مهربانه. میگه همون پروردگار مهربان امر به هلاکت اینها کرده. انهم آتیهم عذاب غیر مردود، آنان را عذابی بی بازگشت، مردود از همون رد شدن، رد دادن، میگیم عذابی که رد نمیشه، برگشت ناپذیره. خب ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا و قال هذا یوم عصیب. ولما جاءت رسلنا لوطا، پس هنگامی که رسولان ما آمدند لوط را، سی ابهم یعنی بدحال شد به آنان، و زاغ بهم زرعا و تنگ شد بر او، فشار آمد به خاطر آنها. حالا باید توضیح بدیم. و قال هازا یوم عصیب، گفت امروز روز خیلی پر درد سریه. میگه حضرت ابراهیم داشت توی باغش یا کشتزارش کار میکرد. این رسولان الهی که در روایت داریم 4 نفر بودن، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کروبیل. در ضمن بگیم آقا کروبیل یا کروبین غلطه ها، بدون تشدید، کروبیل یا کروبین، کروبین نیست که. حالا میگه این 4 فرشته به صورت 4 جوان آمدن پیش حضرت لوط، ظاهرن هم به صورت جوانان زیباروی آمدن. بعد حضرت لوط اینا رو دعوت کرد مهمانی بریم خانه ما، اینا هم تشکر کردن پذیرفتن. آمدن که راه بیفتن، یه مرتبه حضرت لوط گفت اوه او او او. این قوم، چون قوم لوط خصوصیاتی داشتن از نظر جامعه شناسی، من یه وقتی داشتم یه مقاله می نوشتم که اصلا همونجوری موند. تو قرآن خیلی مسائل جامعه شناسی رو بیان کرده. قوم لوط یه قومی بودن به اصطلاح امروزیان نارسیس. نارسیس به قوم افرادی میگن که غریبه رو تو خودشون نمیپذیرن، اصلا غریبه را نمیدن تو خودشون. مثلا اروپایی ها اینجوری هن، اروپایی ها مخصوصا آلمان یا بعضی از کشورهای اروپا خیلی نارسیسن، اصلا غریبه رو تو خودشون راه نمیدن. اینها اینجوری بودن. از کجا میگی؟ از آیه قرآن که در سوره دیگه است. البته میگه به حضرت لوط گفتن اولم ننهک عن العالمین، آیا ما تو رو از عالمیان نهی نکردیم؟ نگفتیم هیچ کس مهمون نیاری اینجا؟ یعنی با هیچ کی ارتباط نداشته باشی؟ آدمایی بودن که زورگو بودن. آیه قرآن میگه انکم لتعتون الرجال و تقطعون السبیل، شما سراغ مردان میروید، یعنی همجنس گرا هستید، بعد راهزنی میکنید. قدیم توی جاده‌ای بود، طرف میره با الاغش با اسب جلوشو میگرفتن کتکش میزدن، مثلا اموالش ازش میگرفتن، یا چند نفری میرفتن قافله رو لخ میکردن. تقطعون از سبیل، قطاع طریق بودن. خیلی آدمای بیشعوری بودن، مثل این لاتهای الانم نمیدونم لات و لوتا هستن یا نه، درست کارهای اونا رو میکردن. مثلا تو اخبار داره سوت میزدن، با انگوش سنگ پراکنی میکردن، ایستاده ادرار میکردن، همجنسگرا بودن، کارهای بیتربیتی زیادی رو مرتکب میشدن. تو این انگشتشون انگشتر تو این انگشت میکردن، انگشت اشاره که از این کراهت داره. آدم های خیلی لات میدونید این کار رو میکنن، الان هم هست، تو انگشت اشارهشون انگشتر میکنن. اینها وقتی آمدن پیش حضرت لوط، حضرت لوط میگه سی ابهم، سی از سو، سو یعنی بدی، سی مجهوله، منتها سی ابهم یعنی به خاطر اینها ناراحت شد، چون اینا غریبه میدیدن میریختن سرش بهش تجاوز میکردن، خیلی عجیب بوده. و زاغ بهم زرا، زاغ از زیغ میاد، زیغ یعنی تنگی، زاغ بهم تنگ شد به خاطر آنها زرا. زرا از همون زرا میگن، زرا از نوک انگشت و پایین آرنج رو میگن زرا، واحد متر کردنه. همین الان هم میگیم 5 زرا 4 زرا. خب بعد این چه ربطی داره به این زیق؟ میگه این استعاره گرفته شده، این زرعا برای وقتی که طرف خیلی در تنگنا قرار میگیره. از قضا ما در فارسی الان کلمشو چی به کار میبریم؟ میگیم کم آوردم. کم آوردن وقتی عاجز میشه طرف از اون بر اثر اون تنگی سینه، وقتی به عجز میفته، ما تو فارسی میگیم من دیگه کم آوردم، یا فلانی کم آورده. این همون معنای زرعا. وقتی حضرت لوط اینا رو داشت میبرد طرف خونه، گفت ای وای، اصلا زمین و زمان انگار تیره شد براش، چون سی ابهم و زاغ ابهم زرعا، خیلی تحت فشار قرار گرفت. بعد وقتی نزدیک دروازه شهر رسید، برگشت گفت شما به بدترین خلق خدا داخل میشید. جبریل گفت این یک اقرار. تو راه که می آمدن یه بار گفت این بد شهریه که شما دارید بهش وارد میشید. گفت یک اقرار. دروازه که رسیدن گفت اینا به بدترین خلق خدا داخل میشید. گفت این اقرار دوم. آقا رسیدن به خانه حضرت لوط، اینا رو برد داخل خانه. و قال هازا یوم عصیب. ببین داره چیکار میکنه، اونجا تو دلشو گفت سیعه به هم و زاغه به هم زرعا، تو دلش بود. اما اینجا گفت چی؟ و قال هازا یوم عصیب. عصیب از عصب میاد، به معنای شدیده. اما انگار با همین عصبی که ما داریم یه ارتباطی داره، شدتی که درهمه، درهم پیچیده است، مثل کلاف سردرگم که آدم نمیدونه چی کار کنه. مثل اعصاب آدم دیدید تو هم پیچیده است، تنیده است. که عصیب یعنی خیلی درهم پیچیده است. گفت امروز روز خیلی درهم پیچیده ایه، چون دید مهمانهاش چهره های الهی دارن، انسان های الهی هن. بعد اینا رو داره میبره توی شهری که اینا همه فاسد و فاسق. ولما جاءت رسلنا لوطاً سیء بهم و ضاق بهم ذرعا و قال هازا یوم عصیب و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاءه قومه وآمدند او را قومش يهرعون إليه میشتافتند به سوی او و من قبل كانوا يعملون السيئات و اینها سابقه اعمال سیئه و زشت داشتند. قال یا قوم ها اولاء بناتی، گفت ای قوم من اینان دختران منند. هن اطهر لکم، آنان پاکیزه ترند برای شما. فاتقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید. ولا تخزون فی ضیفی، و مرا در پیش مهمانانم خار نکنید. الیس منکم رجل رشید، آیا مردی رشد یافته در میان شما نیست؟ اینجا چند تا لغت رو باید معنا کنیم که درست فهمیده بشه مطلب. یکی میفرماد و جاء قومه یهرعون الیه. یهرعون آمدن قومش، در حالی که میگیم میشه تافتن، اما نه. یهرعون وقتی کسی را از پشت سر هل میده، یعنی میگه اینا قدم آهسته نیامدن، با شتاب آمدن. خب بعد کی طرف هم دیگر رو هل میدن؟ وقتی که جای تنگی باشه، انگار تو کوچه است یا تو در درگاه خانه ایشونه که دارن همدیگر رو هول میدن که خودشون وارد بشن. چنین حالتی رو داره قرآن تصویر میکنه. یعنی نبوده که اطلاع نداشته باشن، خبر رسیده به اینا حمله کردن. بعد شاید کسی بگه خب باش، حالا حمله آمدن با شتاب اینجا. میگه نه، اینا پیشینه دارن، اینا اگر با شتاب میان یه قصدی دارن. و من قبلو کانو یعملون السیئات، و اینا از قبل کارشون زشتی بود، کارشون زشتی کردن بود. بعد حضرت لوط در مقابل اینها قرار میگیره که جلو اینا رو بگیره. اول با حرف سعی میکنه که اینها رو منصرف کنه. قال یا قوم، ای مردم من، ای قوم من، یعنی بابا شما قوم منید، شما همشهری منید. این خودش باعث میشه که طرف گاهی وقتی کارهایی رو رعایت کنه. قال یا قوم ها اولاء بناتی، اینا دختران منن. هن اطهر لکم، اینها پاکیزه ترن برای شما. آقا حضرت لوط در چه حالی قرار گرفت که دختران خودش رو تعارف کرد به اینا؟ تعارف کرد که برید ازدواج کنید. بابا اگه میخوای دختران من هست، خب با اینا ازدواج کنید. بعضی از مفسرین گفتن چون حضرت لوط مثلا پیامبر اون قوم بوده، دختران اون قوم رو دختران خودش میدونست، لذا اگه میگفت این دختران من باشون ازدواج کنید، یعنی با دختران قوم قبیله ازدواج کنید. اما بعضی ها گفتن نه، از دختران خودشو داره میگه، چون اینجا که ظاهر کلام اینه که هؤلاء بناتی، اینا دخترای منن. هن اطهر لکم، اینها پاکیزه ترند برای شما. اطهر یعنی چی؟ افعل و تفضیل دیگه ها، یعنی پاکیزه تر. آقا مگه لوات پاکیزه است که ازدواج بخواد اطهر باشه، پاکیزه تر باشه؟ ها نه، ما افعل داریم برای تفضیل، افعل داریم برای تعیین، افعل تعیینیه. وقتی میگیم الله اعلم، یعنی خداست که از همه بهتر میداند و میداند، نه اینکه بقیه میدونن خدا بیشتر میدونه، نه، الله اعلم. که الله اعلم یعنی اعلم اون تعیین میخواییم کنیم کی میدونه. گاهی وقت نمیخواییم تفضیل بدیم. اینجا هم تعیینیه که طهارت و بهترین طهارت و پاکی در زن قرار داده خدا برای شما، جفت شماست. خب هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، اینا دختران منن که هن اطهر لکم. نکته، آقا گاهی وقت تو تاریخ میبینیم مثلا نقل شده که خلیفه دوم با ام کلثوم دختر حضرت امیرالمومنین ازدواج کرده. آیا درسته؟ اولا غلط این مطلب، چون از نظر سنی اصلا نمیخورن، یعنی ایشون 7 سالش بوده، عمر 52 سالش بوده. اینم درست کردن اون اوائل برای اینکه بگن بابا اینا اختلاف نداشتن با هم، اهل بیت و خلفا با هم اختلاف نداشتن. که اولا، دوم از این، برفرض اگه دختر داده بود دلیل میشد برای اینکه عمر مثلا خوبه، میگیم نه اینا قوم لوط، از لوط میگه بابا دختر ازدواج کنید. تازه اولا که باطل اون قضیه، نه از نظر سنی درست در میاد، مورخش هم زیر سوال خودش. اما ناش، اینا قوم لوط یه قوم کثیفی هن، حضرت لوط میگه دختران منن ازدواج کنید. هن اطهر لکم، اینا پاکیزه ترن برای شما. فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی، از خدا بترسید. این از خدا بترسید یعنی از خدا نمی ترسیدن، یعنی این عمل نهادینه شده بود تو این شهر. ببینید بعضی وقتا یه عملی هست خلاف یواشکی انجام میشه، این یک بازتابی داره، یه موقع یه عملی نهادینه میشه، اون دیگه تفاوت میکنه. فاتقوا الله ولا تخزون فی ضعیفی، از خدا بترسید و مرا پیش مهمانانم خار نکنید. یعنی اصلا تو خودتون که حیا نمی کنید، حرمت مهمان من رو هم رعایت نمی کنید. الیس منکم رجل رشید، آیا یک نفر از شما رشید نیست؟ رشید یعنی رشد یافته. یه نفر تو شما پیدا نمیشه اهل باشه. نگفت از مؤمن، گفت رشید، رشد پیدا کرده باشه، بفهمه خوبی و بدی رو بفهمه که اینا از خدا بترسه. اگر از خدا نمیترسه، حرمت مهمان رو نگه داره یا حرمت من رو نگه داره، حرمت مهمان من رو نگه داره. الیس منکم رجل رشید، آیا یه دونه از شما رشد یافته نیست؟ فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، جز یک خانه در آن مسلمان نیافتیم. زمان تموم شده. خب چون ادامه داره داستان از لوط، انشاءالله حالا تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. آمین. محمد.